بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال یا رب ما میراث الجو، قال الحکمت و حفظ القلب و تقرب الی و الحزن الدائم و خفت المعونت بین الناس و قول الحق بلا یبالی آشب اسر ام علا یسر. به دنبال حدیث شریف معراج بدین فراز رسیدیم که حضرت پروردگار با حبیبش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله می فرماید ای احمد، کاش می کشیدی حلاوت روزه و گرسنگی و خموشی و خلوت و آنچه که تحت تأثیر این مسائل حاصل می شود. حضرت عرض کرد پروردگارا میراث روزه و جوع چیست؟ فرمودن الحکمه و حفظ القلب و تقرب الی، یکیش ای که خدای تعالی بر دلت حکمت را جاری می سازد. میتونی واقعا قلبت و هوشت حواست کنترل کنی، یعنی حضور قلب داشته باشی و نزدیک شدن به من. او دو قسمت حکمت و حفظ قلب جلسه قبل عرض شد. تقرب به طرف حضرت حق تعالی بحث امروزمون. عرض کنم در شرع ما، در قرآن ما، خدای تعالی مطلقا نزدیک به همه موجودات هست، تا بدانجا که در خود قرآن آیاتی که مطرح میشه نسبت به این مسئله کلن چندین آیه است. یکیش عرض میکنم نحنا اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردنتم به تو نزدیک. هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدای تعالی با شماست. اینما تبلو فثم وجه الله، به هر طرف نگاه کنید خدا همونجاست. پس مسئله دوری ما چیست؟ یکی در خدمت جناب امیر المومنین عرض می کنم روزی که سلام کنم، ایشون در اجتماع فرمودن هرچی می خود از من بپرسید، هرچی که قبل از آنی که من گم کنید هرچی می خود از من بپرسید. یکی بلند شد گو یا علی، بگو ببینم ریش من چند تنخه. حضرت فرمودن لوس نشو، یه سوالی بکن که به درد بخوره. گیرم که من به تو بگم مثلا ریش 270 تنخه، تو از کجا میفهمی اصلا من درست گفتم یا غلط گفتم؟ بشین. نشست. یکی دیگه بلند شد گفت یا علی، از اینجا تا عرش پروردگارت چقدر راه هست؟ حضرت فرمودن تا میخوای من امتحان کنیم، اما معذالک چون این سخن یک سوال است، سوالت جواب میدم. مرادم این جواب جناب امیر المومنین است. فرمودن از اینجا تا عرش پروردگارت به اندازه فاصله زمانی است که یک بنده مخلص بگه لا اله الا الله، یعنی شاید یه دقیقه هم نمیشه، دو سه ثانیه میشه. یعنی عرش محل استقرار خدای تعالی است. اما داریم که قلب المؤمن عرش الرحمن، خود اصل وجود تو عرش خدای تعالی است. یعنی اگر واقعا روی حساب کنیم، نقل بنده خوب و بنده بدم نیست، خدای تعالی به تمام ذرات عالم هستی و محیط علی کل شیء، به همه ذرات عالم هستی خدای تعالی احاط داره، نزدیک است. حالا پس فاصله ای که ما نمی بینیم و درک نمی کنیم لازم میاد مربوط به ما باشه، که کلن در این موردم فراوان سخن گفته شده که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. حالا اخبار و احادیثشم خدمتتون عرض میشه. حالا دقت بفرمایید که اگر این مسئله حاصل شد، یعنی واقعا انسان معیت حضرت حق تعالی را با خودش درک کرد، اصلا غم وجود نداره. یعنی تصور بفرمود وقتی که کسانی که تو خود کاخ شاه مثلا به سر می بردن، ولو آشپز شاه بود، ولو باغبون شاه بود که اصلا در کنار شاه بودن، چقدر می نازیدن تا چه برسه فرض کنه اونوی که مثل امثال هویدا و علم و اینا اصلا رفیق بودن، چقدر اینا می نازیدن، چقدر افتخار می کردن، چقدر تکیهگاه بزرگی برای خودشون قائل بودن. حالا او مال بیشعوریه که یک گدایی در خونه یک گدایی خیمه بزنه، تصور کنه که حالا واقعا این تکیهگاه هست، دیری نپایید که دیرید که همشون آواره شدن یا اعدام شدن روی پندار. حالا او کسی که واقعا دریافت که خالق زمین و آسمون در کنارش هست، من در کنار حضرت پروردگارم هستم که مالک مطلق است، قادر مطلق است، هستی مطلق است، غنی مطلق است، اصلا قصه دیگه وجود نداره. یه کسی عرض میکنم در آمریکا تصمیم گرفت 6 ماه شب قطب شمال تماشا کنه، چون اونجا اصلا آدم نیست، اونجا جای سکونت نیست، چون محل 50 درجه زیر صفر یخ میزنه، اونجا 50 درجه زیر صفر. پیشنهاد کرد که یک اکیپ بریم، هیچ کس حاضر نشد، خودش تنها رفت. رفته حالا بعدی که برگشته که یک شب 6 ماه در ظلمت تاریکی قطب در 50 درجه زیر صفر با اتاق تو اتاق یخی زندگی کرده، که خودش شرح حالش که می نویسه میگه اگر بخاری نفتی که برده بودم اونجا روشن میکردم، اگه روشن میکردم کلن خفه میخواستم بشم، یه مقداری دریچه باز میکردم به بیرون از سرما میخواستم بمیرم، در هر صورت زنده مانده. وقتی برگشته عرض میکنم یه کتاب به نام یکه و تنها منتشر کرد. حالا مرادم این جمله است، یه خبرنگاری ازش میپرسه واقعا تو چجوری 6 ماهه یکه و تنها اونجا زنده موندی؟ ایشون جواب میده اگه من تصور میکردم که یکه و تنها هستم مرده بودم، ولی میدانستم که در همین نقطه هم خدای من با من است و همین نقطه من زنده نگه داشت. حالا فکر بکنید این در او بحران سرما و عرض کردم تاریکی و ظلمت، فقط و فقط با تکیه بر این که من خدایی دارم و خدا کسومه، این حیات بهش میده. تا برسد حالا به یه کسی واقعا توی شرایط فعلی دنیای ما، زندگی ما، این اکثر داشته باشه اصلا غم کجا میره. به فرمایش عبدالله قطب شیرازی، تا لذت انس چشیدم هرگز تلخی در جهان نیافتم، اگر به سوراخ سوزنی شدم آن را گشاده تر از آسمان دیدم، در شگفت افتادم که این تنگی دل مردم از چیست. گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به قربت دیده ای بس شهرها، پس کدام این شهر از آنها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است، هر کجا باشد شه ما را بساط، هست صحرا گر بود سم و خیاط. یعنی اگه یه جو تنگی باشه به اندازه سوراخ سوزن، برای من اگه با خدا باشم صحراست، هر کجا یوسف رخی باشد شما، هست جنت گرچه باشد قعر چاه، با تو دوزخ جنت است ای جان پزا، با تو زندان گلشن است ای دل روا، شد جهنم با تو رضوان نعیم، بی تو شد ریحان و گل نار جهنم، هر کجا تو با منی من خوش دلم، بر بود در قعر چاهی منزلم، خوشتر از هر دو جهان آنجا بود، که مرا با تو سر و سودا بود. حالا مقام اندیت، اند یعنی نزده، مقام اندیت یعنی در حضور خدای تعالی قرار گرفتن. آیاتی داریم خب بعضیاش مربوط به آخرت هست که ان در ربهم یرزقون، برای مثلا شهدا این مقام اینجا هم هست، یعنی همینجا هم آدم میتونه واقعا کلا درک حضور حضرت پروردگار را در هر جا که هست داشته باش. در این آیات دقت بفرمود: والذین عند ربهم لا یستکبرون عن عبادته و یسبحون و له یسجدون. اونهایی که واقعا الان خودشون در حضور پروردگار میبینن، خب آدمان در برابر او عظمت استغفر الله که تکبر بکنه، یعنی اصلا ذوب میشه آدم. والذین عند ربهم لا یستکبرون عن عبادته، در بندگی خدای تعالی یک سر سوزن تکبر ندارن. و مادام یسبحون و له یسجدون، مادام قلبشون در سجده و عبادت هست. که جناب بابا طارمی خوشا آنون که دل خوشا آنون که الله یارشون بی و حمد و قل هو الله کارشون بی، خوشا آنون که دائم در نمازن، بهشت جاودون بازارشون بی. ببینید دائم در نمازن نه یعنی با دائم پشت سجاده نیست، یعنی دائم در حضور پروردگار و در یاد او به سر میبرن. خوشا آنون که سودای تو دیرن، که سر پیوسته در پای تو دیرن. گرم دسترس نبی آیم تو بینم، بشم آنون ببینم که تو بینن. اگه واقعا دسترسی به مقام اندیت در حضور تو ندارم، برم اقلا در کنار اونهایی که در این مقام قرار دارن. در همین تفسیر حدیث معراج دقت می‌فرمود که بعضی جملاتش هست که همین مقام رو می‌رسونم. لا یشغلهم عن الله طرفت عین، یعنی هیچ چیز اینا رو از خدا مشغول نمی‌کنه حتی یک لحظه، یعنی مادام اینا خودشونو در خدمت خدای تعالی می‌بینن. لا ارا فی قلبه شغلا بمخلوق، یک سر سوزن اینا مشغول تماشای مخلوقات نیستن، نه که اینا کور میشن، یعنی به هر چی نگاه میکنن خدا رو میبینن. به سهرا بنگرم سهرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا. فرمایی جناب امیرالمومنین: ما تراشای این الا و رأیت الله قبله و فیه و بعده، هیچی من نمیبینم جز این که قبلش خدا رو میدیدم، با او هم خدا رو میبینم، بعد از او هم خدا میبینم. لا عرافی قلبهی شقلن به مخلوق و لا افتحنه لروحهی ابواب السما کلها، برای جان ایشان درهای آسمان کلن گشوده شده. ولعرفعن الحجب کلها دونی، کلن حجابهایی که بین من و مخلوقات هست از جلو اینها زدوده شده. ولا یکون بینی و بین روحهی ستر، بین من و جان اینا هیچ پرده ای نیست. نه عرض کردم حرفاییست که واقعا انسان آرزو شده. در خود قرآن بعضی آیات که واقعا بسا واقعا تطبیق با همین حالات داره: افمن شرح الله صدره للاسلام و هو علی نور من ربه، کسی که خدای تعالی سینش باز کرد برای پذیرش اسلام، افتاد تو خط نوری پروردگارش. آیه 24 سوره زمر: و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اما او کسی که خدای تعالی نوری براش قرار نداد تا آخر عمرش تو ظلمته. یک کسی اصلا تو نور داره شنا میکنه، قوتبره. یک کسی هم اصلا قلبش اصلا با نور آشنایی نداره. در نکته دیگری تو همین حدیث: وفتح عین قلبه الى جلالی و عظمت، باز کردم چشمهای دلش را به سوی جلال و عظمت خدا. فلا اخفا علیه علم خاصت الخلق، پنهان نمی دارم بر ایشان علمی که ویژه خاصه بندگانه. فا اناجیه فی ظلمت اللیل و نور النهار، با اینا نجوا میکنم در تاریکی شب و نور روزها. حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالست معهم، تا بدانجا که اینا دیگه دلشون نمیخواد با کسی حرف بزنن، دلشون نمیخواد با کسی معاشرت کنن، چرا که شب و روز در حضور حضرت پروردگارن، در سخن گفتن پروردگارش آدم، او که داره با آدم حرف میزنه، حرف چه کسی رو گوش میگیرم؟ هر شب دل پر خونم بر خاک درت افتد، باشد که چو روز آید بر وی گذرت افتد. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. تا خاک شوم جانا در ره گذرت افتم، آخر به غلط روزی بر من گذرت افتد. عبدالله خادم حضرت رضا علیه السلام نقل می کند که از بعضی زنادقه از امام پرسیدند چرا خداوند از خلق محجوب است. بعضی از نوک اهل دین نبودن، از حضرت امام رضا سوال کردن آقا چرا خدا در پرده است؟ چرا خدا رسما خودش نشون نمیده از خلق؟ دقت بفرمایید جوابش. فرمودن ان الحجاب عن الخلق لکثرت ذنوبهم، فاما هو لا يخفى عليه خافیه فی آناء اللیل و النهار. حجابی که بین خلق و خدا هست در اثر کثرت گناهان مخلوقه، وگرنه هیچ حجابی بین خدای تعالی و مخلوق نیست. یعنی البته توجه بفرمایید، یعنی با چشمان دل اگر واقعا انسان قلبش پاک باشه، همه جو درک وجود حضرت پروردگار با خودش میکنه. و جالب اینه که خیلی از اذکار زیادم بنده رو اینا تکیه کردم، خیلی از اذکار اصلا این اکثر صریح میگه، اما اصلا حواسمون، یعنی وقتی که شما هر دو میگید به حول الله و قوت یعقوم و اقعود، قوه کجا تشریف داره؟ قوه تو آسمون که نی، تو به قوه خدا بلند میشی و مینشینی، لابد قوه با خودته، از خارج نیست که. حالا قوه که با خودمه، خود قوه خدا عین خداست. چجوری آدم نمیتونه واقعا اینا رو درک بکنه؟ وقتی که فرض بفرمود ضربان قلب من داره تکون میخوره، میدونم که خودم در کار نیست، خودم قلبمه به کار نمیدازم، ریه من داره باز و بسته میشه، دیافراگمتون مادام در حرکته، میدونم که دست من نیست، یه انرژی دیگری اینجا در کاره. حالا یه انرژی رو به برقم که من متصل نیستم، به توربین اتمی هم که متصل نیستم، به چی متصلم که این مرتب داره کار میکنه، خودم هم که در کار نیست. خدای تعالی یادت داده که لا حول ولا قوت الا بالله، اصلا نیروی در عالم وجود نداره الا نیروی خدا. حالا این نیروی خدا با منه، الان قلب با قلب منه، نیروی خدا یعنی خود خدا. حالا اینا رو عرض کردم، روش فکر بفرمود، انشاءالله پرده ها عقب میره. فرمایش امام سجاد در دعای ابو حمزه، انک لا ان راه لق الیک قریب المسافه، هم فرمایش امیرالمومنین به اندازه گفتن یه لا اله الا الله بنده خالص، راهل و کوچنده به سوی تو راهش خیلی نزدیکه. انک لا تحتجب عن الخلق، تو از مخلوقاتت که در حجاب نیستی، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، جز این که اعمال ما هست که بین ما و تو حجاب انداخت. فرمایشی از حضرت موسی بن جعفر، همانا خداوند تبارک و تعالی از ازل بدون زمان و مکان بود، همکنون هم همچنین است، هیچ مکانی از او خالی نیست و هیچ مکانی او را دربر نمی گیرد. یعنی مکان به خدا احاطه نداره، خدا به مکان احاطه داره. از ازل بدون زمان و مکان بوده و همکنون همچنین است، هیچ مکانی از او خالی نیست و هیچ مکانی او را دربر نمی گیرد و هیچ مکان و در هیچ مکان حلول نمی کند. حلول یعنی یه چیزی بره توی یه چیز دیگه، چیز دیگه در برابر خدا وجود نداره که خدا بخواد بره تو آن. هیچ سه نفری، یه آیه قرآنی، هیچ سه نفری با هم نجوا نمی کنن مگر آنکه چهارمی آنها خداست. هیچ دوتوی با هم حرف نمی زنن جز این که سومیش خداست. یه آیه قرآن. هیچ حجاب و ستری بین او و خلق نیست مگر خود خلق. یعنی من تا خود می بینم خدا رو نمی بینم. خود بر کنار، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. گرد ره چیه؟ بزرگترین گرد ره منیت خود انسان، که اگر خود بره کنار درک خدا بسیار آسونه. هیچ حجاب و ستری بین او و خلق نیست مگر خود خلق، بر او پرده است بدون آنکه به پرده ای پوشیده شود، مخفی است بدون آنکه چیزی او را مخفی کند و معبودی جز او نیست. این فرمایش حضرت امام موسی بن جعفر. حالا تمام این بحث ها در ذیل فرمایش و تقرب و الی تو حدیث فرمودن او به شما بسیار بسیار نزدیکه. حالا فرض بفرمایید من دلم میخواد آفتاب بیفته رو، اما رفتم تو سایه، از تو سایه هم رفتم پشت یه دیواری که تازه سایه هم بهم نیفت، از تو پشت دیوار هم رفتم ته یه چای، میتونم بگم آفتاب به من نزدیک نیست؟ نه بابا، آفتاب داره میتابه، تو خودت کنار کشیدی. موقعی که تو حیات بودی واقعا درک وجود خدا رو میکردی، کلن در حضور خدا بودی. اینن هر گناهی که ما میکنیم، ببینید یه حجاب، یه پرده بین حضور حق تعالی، درک حضور حق تعالی با خودمون میتنیم. غزل شریف حافظ: به سر جام جمانگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر توان. کهل یعنی سوره، میکده یعنی مجلس ذکر، مجلس معرفت. تمام تو قوتور تو عالم ماده هستیم و توی اجتماع و تو گردش و تو تفریح و تو هزل و تو شب یلدا آجیل بخور، هندونه بخور، با دوستان بشین، حجابا بره کنار، زن و مرد در کنار هم میلولیم و گناه میکنیم و تایی هست. خب کجا اسرار جام جم؟ که جام جم دل عارفه، از کجا میتونم؟ میخوای بیای بکش بیرون از اوجا، بره بشین چهار صبح تو مجلسی که خدای تعالی در اون مجلس برد آشکار میشه. خاک اون مجلس سرمه چشمت بکن. به سر جام جمان گه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر تا. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توان. او جمالش داره میدرخش، اما هوا گردآلوده، گردش کی به پا کرده؟ من خودم گناهانو هر کدومش یک کوه خاک بین من و محبوب ایجاد کرد. کلان دارم سرای طبیعت و عالم ناسوت تماشا میکنم، اصلا به پشت عالم طبیعت نمی نگرم. و علمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت لقافلون. تو که سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید، که خدمتش که نسیم سحر توانی کرد. یه قنچه پژمرده در هم پیچیده، دورورشم کلن عرض میکنم برگهای که حافظ قنچه، دقت بفرمون چجوری این تدریجا شکوفا میشه، تبدیل به یک گل شکفته میشه. آرزوهای ما الان قنچه است. نگاه بکن ببین نسیم سحر با چه لطافتی این گلبرگ ها رو یکی یکی باز میکنه. شب کمر بسته بود قنچه، اما صبح داره لبخند میزنه. نسیم سحرگاهی نماز شب خونا غنچه مراد و آرزوهای ایشان این گونه شکوفا میکنه. نه یک شب، نه دو شب، عادت بکنم، عادت کنم با انفاس سحرخیزان. تو گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توان. دلا ز نور ریاضت گراجهی یابی چو شمع خنده سنان ترک سر توان. ولی تو طالب معشوق و جام می داری گذر ولی تو طالب معشوق و جام می داری کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد. ما من مؤمن الا وقد جعل الله له من ایمانه انسا یسکن الیه حتی لو کان علی جبل لم یستوحش. خدای تعالی برای بنده مؤمنش قرار داده از ایمان او انسی که اگر در قله کوهی تنها باشد هرگز به وحشت نیفتد. پس عزیزان دریابیم دریابیم دریاب. گاهی هست که واقعا یک گناه آدم خیلی دور میکنه. شریک ابن عبدالله یه مرد عابد زاهد عالمی بود، از میکنم مهدی خلیفه عباسی فرصد عقبی ای که خواهش میکنم بیا بشو دادستان کل مملکت من. ایشون دید واقعا بخواد زیر نظر ایشون کار کنه تکلیفش معین، به هیچ طریق قبول نکرد. بعد عرض میکنم که خب پس یه کار دیگه بکن، بیا درس بده به بچه های من، پسرای من بیا معلم پسرای من بشه. ایشون باز قبول نکرد، دید واقعا تحت نظر یه ظالمی باید کار. بعد دیگه خواست بره گوه پس حالا این طور هست امروز اینجا تشریف داشته باشید نهار مهمون ما باشید. یکی رو قبول کرد. میگن وقتی که نهار خورد آشپزو به خلیفه گفت این نهارو که خورد همه اینا رو قبول میکن. نهار که خورد اصلی که میخواست بره قبول کرد، قبول کرد و در نتیجه تو هزار فساد افتاد که حضرت موسی بن جعفر اصلا نفرینش کردن. خدا انشاءالله با شانه ها یا آتش بدنت مقراض بکنه. یکی از عرض میکنم حقوقش عقب افتاده بود، او مأمور حقوق رفت بگیره گفت بهش چرا حقوق ما رو دو ماسه ما عقب افتاده. مأمور حقوق گفت که تو گندمی که قرار بود به ما بدی ندادی و نتیجتا حقوق تو عقب افتاده. ایشون گفت این بدبختی های که من نه تنها حقوقم عقب افتاده بلکه بهشتمه در راه فساد این دربار فروختم. یعنی دقت بفرمود یه نهار حروم، یه لقمه حروم گاهی واقعا سرنوشت انسان به یک چنین بلا گرفتار. حالا نتیجتاً عرض کردم دور افتادگان را خدای تعالی اگر نبود باور بفرمود مسئله توبه، دور افتادگان همه باید برن جهنم غیر معصومی، چون گناه نیاز به پاداش داره، پاداش هم جهنم. حالا یکی دوتا مدت جهنم در نظر تا برسه به کفت دائمی میشه پناه بار. حالا جز معصومین هممون جهنمی هست. کیست که گناه نکرد؟ کیست که دامنش به گناه آلوده نشد؟ اگه واقعا نبود ای که همه جهنم. اما خدای تعالی در توبه رو باز فرمود، بالاترین باور بفرمود نعمت خدای تعالی با بنده است. بالاتر از اویی که فرمود وقتم نداره، یعنی گفت من 50 سالمه میتونم توبه کنم، بله باز آی. 60 سالمه میتونم توبه کنم، بله باز آی. خیلی گناه کردم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. حق نداری از رحمت خدا مایوس بشی. خیلی گناه دارم آقا، 60 سالمه 60 سالم همش گناه کرده. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همش خدا میامرزه. بازگرد انیبو الی ربکم قبل ان یأتیکم العذاب و هم لا تنصرون. برگرد توبه کن. عرض میکنم در این ماهای شریفی که در اختیار ماست و عمرمون در خلال این ماه، در گذرگاه این ماه عمر ما میگذره، هیچ ماهی برای پذیرش توبه مثل همین ماه رجب نیست. و جالب آن که در این ماه عزیز از برکت ماه جناب امیرالمومنین، خود عرض کردم نور جناب امیرالمومنین کمک میکنه برای بیرون آوردن شما از گناه. یعنی ما اومدیم تو اسفل سافلی، پایگاه حضرت حق تعالی اعلی علیینه. انا خلقنا الانسان من سلالت من تین فرددناه اسفل سافلی. در بالاترین قوام هستی من انسان آفریدم، انداختمش تو پایین ترین پایین. حالا میخوام برگردم، میخوام برگردم. من مرکز علم و معرفت خدای تعالی است، مرکز قرب خدای تعالی است. اما از کدوم در این کسی میخواد وارد بشه؟ از در جناب امیرالمومنین. این ماه امیرالمومنین ماهیست که اگر بخوام از تو اسفل سافلین بیام بیرون، با دست به دامن مولا امیرالمومنین بشم. حالا از این راه میتونید انشاءالله برسید، دست بندازید به دامن جناب رسول الله که اشرف بندگان خدای تعالی، مقربترین بندگان خدای تعالی است به حضرت پروردگار. جناب امیرالمومنین ای دست به دامنش انداختید، حوالتون میده به جناب رسول الله. جناب رسول الله ماهشون ماه شعبان است، اونجا وارد بر سراپرده قرب حضرت پروردگار شدم، اونجا دست و پای جناب رسول الله میبوسم، التماس میکنم دور افتادم از پروردگارم، جدا شدم از اعلی علیین، سقوط کردم. جناب رسول الله حوالتون میدن به مهمان سرای حضرت پروردگارشون. حالا عرض کردم اینا کلن اسراریست درباره زمانها که کلن اگر واقعا انسان دست به دامن اینا نندازه، خیلی ما دستمون جل بند نیست. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اینا هست، اینا هستن که خاک را تبدیل به کیمیا میکنن. حالا یه حدیث و حدیث نیست که وقتی که محتضر در حال مرگ قرار گرفت، یه حضرات میبینه. ببینید یه بودش همون انا لله و انا الیه، چون اینا در بالاترین قرب هستن. یعنی آدم وقتی میخواد به درگاه شاه بره، باید اول ویزا بگیره. ویزاره ما رجب بهتون میدن. بعد عرض میکنم گذرنامه که تو دستون افتاد، میتونید وارد خزانه داری بشید. خزانه دار خدا جناب رسول الله است، ماه شعبان. بعد وارد قرب حضرت آمده. حالا ایوان دنیا، اما موقع که خواستم برم، موقعی هم که خواستم برم، ای که گفته شده یه حضرات میبینید، همه میبینن، همه میبینن، همه جناب امیرالمومنین میبینن، جناب رسول الله. خیلی ها تا بنده حاضر بودم در حالت اعتذارشون که زبون کار میکرده، اصلا پاشدن سلام کردن، پاشدن تعظیم کردن در بدترین حالها. یعنی کلن این مسئله رو یقین داشته باشید که هست. اما حواستون باشه علی علی نیست، یه علی هست در جبهه، شمشیر دستشه، با دشمنان میجنگه. یه علی هم هست که با ابوذر سخن، با سلمان صحبت. یعنی همان گونه که خدای تعالی دارای صفات جلال و جمال هست، همه ی حضرات هم دو بود دارن، دو چهره دارن. حالا او علی که با دوستانش ملاقات میکنه، او علی تجسم رأفت و مهربانی و لطف خداست که برای دلداری اومده، برای یاری اومده، برای کمک اومده. حالا یه همچه حالی را انسان بنده به نظرم به این شعر جناب سعدی تکیه کنم که فرمود ای که گفتی فمن یموت یرانی، دلت میخواد منو ببینی؟ بمیر تو منو ببینی. ای که گفتی فمن یموت یرانی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردم ای تا ببینم ای رویت. جدا میارز میارزه که انسان روزی هزار دفعه بمیره برای دیدار وصول این چهره. خاصتا حاله حالتون نگاه نکنید، میره در نظر بگیرید که یه روزی چهار تا میان گوشه یه دوشک آدم میگیرن، یه برونکاردی میان میندازن تو و امبولانس دم داره برد میدارن میبرن. وقتی اونجا دیدم آقا یه گودالی کندن، مرده همه چی رو میبینه، مرده همه چی رو میفهم، یه گودالی کندن من سرازیر کردن توی گودال، پشت سرش پل گذاشتن رو، پشت سرش میبینم که هی به جای گلفشانی خاکفشانی میکنه، روم خاک میریزن. گاهی جالب اینه که از کارگر قبرکن بیل گرفته نزدیکانو دارن خاک آلوده میکنن، اونا دارن مرتب خاک رو میشن. بعد نگاه میکنم میبینم عده‌ای ناراحت ایستادن در انتظار که زود تموم بشه خاک، یه عده دوستان خداحافظی کردن. بعد نگاه میکنم ای داد، مثل که نزدیکترین هم رفتن، بچه هم رفتن، زنم رفت، شوهرم رفت، ای تنها ماندن. خدایا بی کسی، تنهایی، وحشت، کجا میبرنم، کجا هستم، چه حالی دارم. حالا توی همچی شرایطی یه وقت جمال دلارای جناب امیر المومنین پیدوش. حدیث است که گفته میشه عبدی اوحدوک اوحشوک، بنده من تنها موندی تو رو به وحشت انداختن، انا مونسی و انا جلیس. زن کیه، شوهر کیه، بچه کیه، من مونستم، خدای تعالی جلیس تو است. حالا بدین آرزوها غزلی سرودم تقدیم حضورتون میشه. زخم پیکانش به دل تا پر سوفارم نشست، وقت جان دادن فرود آمد به درمانم نشست. گفت بس دیر آمدم، گفتم چه با کی سر بناز، عمر اگر شد جان در آمد جان جانانم نشست. مسند جز چشم ما را لایق جانان نبود، اندر این ویرانه شد بر سیل و بارانم نشست. عمری از آشفتگی چون زلفشن در پیچ و تا، دید آن آشفتگی ها پس به سامانم نشست. عمر رفت و جان سر آمد، عمر رفت و جان سر آمد، رنج ها پایان رسید. یار عمرم، یار جانم، یار یارانم نشست. ظلمت شبهای تار و فرقت جانان گذشت، در غروب زندگانی ماه تابانم نشست. گریه ها کردم که هزین فرقت به جان کارم رسید، خنده زد بر گریه ها و عذر خواهانم نشست. پرتو بودیم و شد مندیم چون خالی ز دوست، جلوه ذاتش در آمد در دل و جانم نشست. شخصیتی در میان علمای شیعه کمتر نظیر از میکنم خواجه نصیر طوسی داریم. ایشون وصیت میکنه وقتی من مردم ببریتون پایین پای امیرالمومنین تو نجف، اونجا خاکم رو سنگ مزارم هم هیچی ننویسید، اقدر این کلبهم باستون زراعیه بلوسی، یه آیه ایه که سگ اصحاب کف، خدا تعالی میفرماد سگ اصحاب کف هم پشت در قار سرش گسته رو دستش اونجا خوابیده. کلبهم باستون زراعیه بلوسی، سگ آستان تو هستم یا علی. سلطان سلیمان و عثمانی عرض میکنم پادشاه مقتدر دولت عثمانی وقت ایشون عرض میکنم میاد برای زیارت امیرالمومنین بالای کوه چشمش به گنبد جناب امیرالمومنین. خدا انشاءالله امریکایی‌ها رو ذلیل روزگار بکنه، تا زنده هستیم ببینیم خفت و خاری اینا رو. ایشون عرض میکنم از بالای کوه که میبینه با اسب و خودم، ایشون به وزرا میگه صلاح ای میدونید ما تکه دیگه باقی مونده که میخوام وارد نجف بشیم از اسب پیاده بشیم. اینا وزرا جال چاخان بازی میکنن میگه آقا شما یه مقتدرترین پادشاه عثمانی هست، درست نیست تو شهر بخود پیاده را بریم. بعد میگه استخاره کن. ارجو کنم استخاره چه میکنن؟ آیه میاد فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، واجب داستان ازم کفشات درار که اینجا سرزمین مقدسی تو بره. میگن ایشون کفشاش در بر پران دور پای برهنه از او قلو کوه تمام خیابونا و جاده تا قبر جناب رسول امیرالمومنین حرکت کرد. یا جابر بلغ شیعتی انی السلام و علمهم انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة. ما حالا عرض کردم خیال میکنیم فقط با لبس مقرب میشیم. ایشون به جابر میفرمان ای جابر سلام من به همه شیعیان برس و به ایشان بگو ما با هیچ کس قوم خیشی نداریم، تقربی بین ما و شیعیان ما نیست الا به وسیله تقوا. یا جابر من اطاع الله فهو ولینا، کسی که امر خدا رو اطاعت میکنه ما ولی او هستیم. و من عصى الله لم ينفعه حبا، کسی که داره گناه میکنه هیچ وقت. حالا بعضیا واقعا گفتم دار این طرف و طرف هم محبت علی راست براتون اینا مخالف، یعنی اگه کسی محبت علی رو داره با گناه جور زنه بنده بگم محبت جناب امیر المومنین دارم. خوش خرامان می روی ای جان من بی من مرو، ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. شب نور ماه روی خیش را بیند سپید، من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو. خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گل من خار، تو گلی من خار تو، در بوستان بی من مرو. در خم چوگانت می نازم چو لطفت با من است، همچنان در من نگر بی من مران بی من مرو. وای آن کس کاندر این ره می رود بی یاد تو، رهبر جانم توی ای راه دان بی من مرو. و صلی الله علی محمد مرد.